در این کتاب میگن مورد استدلال واقع سخن این مرد با این که جوان هم بود که از دنیا رفت 40 سالگی نرسیده بود که مرد و از دنیا رفت، در این حال سخن این در عدل عربی هنج شمرده می شود. یکی از کسانی که معتقد است که در ریشه کلمه الله ماده ولحه که همون معنی حیرت و عظمت، حیرت در مقابل عظمت و یا عشق و وله و عشق حیرت زده این معنی رو می فهموند، همین تیبره هست. اون نظرش این است که در مثنوی مولوی این رو نقل می کنه، میگه معنی الله گفت اون تیبره یونهون از الحوائج هم لده گفت الهنا فی حوائجنا الیک ولتمسناها وجدناها لده. بعد خود مولوی این گفته تیبره رو شرح می کنه که چرا او می گوید، یعنی ریشه او ریشه لغوی شنشون داده است و او خود مولوی ریشه فلسفی و عرفانی شنشون بیان می کنن. میگوید 100,000 عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش اون دیان سرد. این حالتی که انسان هر وقت دردی پیدا میکنه، هر وقتی که بیچاره میشود، بی اختیار به سوی اون رو میآورد، و الله هم بی اختیار به سوی او توجه پیدا می کنند. 100,000 آقلن در وقت درد جمله نالون پیش اون دیان فرد، بلکه جمله ماهیون در موجها، جمله فرزندگان در اوجها، بلکه جمله موجها بازی کنان ذوق عشقش را انان اندر انان. تنها انسان ها نیستند که در وقت نیاز به سوی اون می آورند، ماهی های دریا در امواج دریا و پرندگان در اوج آسمان، بلکه همون موجهای زیجان دریا هم در حقیقت نالان پیش الله. از کردن این دو لغت چه از علمه بگیریم که از ولحه، احتمالا دو لحجه از یک لغت هست. اول ولحه بوده، بعد از ولحه علمه درست کردن، یعنی اون ذات، ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند، او تنها ذاتی است که شایستگی پرستش رو دارد. وقت الاله بهش میگن، از ما وقتی که به صورت اله در میآورن مفهوم پرستش هم پیدا میکنه. این یه نقطه بود راجع به کلمه الله که از اون هفته باقی بود. بحثی هم راجع به حمد و مدح کردیم، معنی حمد را عرض کردیم. اتفاقا در اینجا این که حمد و مدح دو لغت نباشند، دو لهجه از یک لغت باشند، این احتمال خیلی قدیم در زبان عربی باز هم جاری. کلماتی که سه حرف مثلا هست، این سه حرف یه ترکیب معین دارد، بعد همون سه حرف هست یه حرف وسط رو مثلا اول میارن، اول رو وسط میارن، بعدم معنای اینها به هم نزدیکه. مثلا در زبان عربی خلصه داریم و لخصه داریم، تخلیص داریم، تلخیص داریم، لخته باسار اینها یک لغتن، دو تلفظ، دو لحجه از یک لغتن معنی هستن به یک دیگر خیلی نزدیک. ببینید به نظر می رسد که اول لغت به صورت مد بوده است، مد یعنی ستایش، ستایش اتفاقا این هم خود ستایشگری یعنی احساس ستایش، ستایش واقعی نه ستایش هم از لغت ساختگی ستایش واقعی یک درک مخصوص انسانی و یک احساس مخصوص انسانی. یعنی چه؟ یعنی انسان است که دارای این درجه از ادراک و دارای این درجه از احساس است که وقتی که در مقابل یک کمال، یک جلال، یک عظمت، یک زیبایی قرار می گیرد، این عکس العمل، این احساس به صورت یک عکس العمل پیدا می شود در او، او را تفایشش می کند، همیجیدش می کند. حیوان قدرت چنین کاری را ندارد. حیوان نه اون جلالها و کمالها و عظمتها و جمالها و زیباییهایی که انسان درک می کند نه می تواند درک بکند و نه بعد از درک قدرت دارد که ستایشگر کمال و جلال و عظمت و جمال و زیبایی باشد. یعنی امکان میتواند ستایشگر باشد، ستایشگر عظمت کمال جلال باشد. ولهذا ستایشگری های بیخود یعنی مدادی چاپلوسی، یعنی که مدادی چاپلوسی یعنی موجودی را که ارزش ستایش ندارد انسان ستایش بود. فقط این کار زشت است. خدا به انسان قدرت ستایشگری داده که کمالها و عظمتها و جلالها و جمالهای واقعی را ستایش کند، نه اینکه یک امر بی حقیقتی را ستایشش را پای او حروم بکند. پس این احساس خود ستایشگری، این از شناخت کمال و عظمت ناشی می شود. انسان کمال و عظمت رو می تواند شناخت پیدا کند، بعد از شناختش هم یه عکس العمل در مقابل او احساس ستایشگری. یعنی ستایشگری یعنی او چون کمال رو دارد، چون عظمت رو دارد، فقط به دلیل کمال و عظمتش من او رو ستایشش می‌کنم، بدون این که تمعی داشته باشه. این مثل این است. فرض کنید انسان، یه مثال ساده ای ذکر می‌کنم، یک خط بسیار بسیار زیبا می‌بینم، خطی که ست سال پیش فرض کنید خط سلسی که با سنگار نوشته به صورت کتیبه های قرآنی یا به صورت ورقه های قرآنی که بعدی هست، انسان میگیرد محو این هنر میشود، محو این زیبایی میشود. بعد انسان ستایش میشود، بعد چه این کمال برای انسان که کمال رو وقتی که میبیند در مقابل ستایش میکنه. یکی دیده شده آقا چرا داری ستایش میکنی؟ چه فایده داره همین؟ چی به تو میده از این ستایش؟ چی جواب میده؟ یکی آقا میگه امکان وقتی که در مقابل عظمت در مقابل زیبایی قرار میگیره ولی چیزی بهش بدن تا ستایش. من انسانم وقتی که یک چنین عظمت ام عظمتی رو میبینم قبلا در مقابل عظمت خاضع هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم
به خودش یک کماله.
حالا
گفتیم در انسان یک احساس پاکیزه انسانی دیگر وجود دارد،
اسمش حقاس گذاری.
این در وقتی که خیری از یک مقامی از یک کسی به انسان برسد، کنکی احسانی انسان انسانیتش اقتضا می کند که تشکر کند، از این سپاسگزاری کند، اظهار امتنان کند. مثال زدم گفتم فرض کنید در حدی که انسان از با اتومبیلش از یک جایی بخواد راه بره، راه مال دیگری است که میاد، وقتی بود که راه مال اوست نیست، به شما اجازه میده برید، حتی خودش میده به شما، انسانیت اقتضا میکنه یک متشکرمی شما بهش بگید، یا یه سر تکون بدید، یا دستی مثلا بالا بکنید. اگر نکنید این چی؟ خلاف ادب است، یعنی خلاف انسانیت است. راه مال او بود و می توانست در رابطه نداریم کار بدی نگرده بود، ولی به تو این نیکی را که انسانیت اقتضا می کند این عکس را عمل را که اقتضا می کند. هم دیرد اگر معنی شکر و مدح را دوتا را با هم دیگر ترکیب بکنید، از این هم دیرد. یعنی اگر یک مقامی را که لایق ستایش هست و لایق سپاس گذاری، هم شایسته ستایش هست و هم شایسته سپاس گذاری، هر دو اینجا که حمد به کار داده می کنند، سپاس گذاری مقرون به ستایش. این مطلب هم مرد حالا انسان در نماز چی بخواد؟ در نماز با این جمله ها رفتیش میگه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا رو کرده چون بعد سیاه اعراب میشه مطلب دیگری هستن. دارد اعلام حامدیت میکند در مقابل خدا، حمد میکند او را، ستایشش می کند در عین سپاسگزاری، یا سپاسگزاری می کند در عین ستایش. یه اولا ضمناً به دلالت التزامی خاطر که خدایا من تر می شید و این تا انسان خدا رو نشناسد، ها معرفت به ذات او پیدا نکند، پس نمیتونه او را حامد باشه. واقعا دیگه اون وقت لغلغه زبان میشود، انسان به زبان میگه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. قرآن که دیگه نمیخواد، اگر سرگی این باشه که خب آدم همین جو سر معمود هیچی از معنی حمدم نمیدونه، فقط بهش یاد میدن قدر سه الله اکبر صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحیم. ولی چی گفتی؟ چی چی دیگه گفت اینا رو بگم من اینا رو گفت. نماز اون وقت نماز است که انسان بداند مثلا با این جمله در مقابل خدای خودش ایستاده، اون داره ستایش میکنن و داره از این تفاس گذاری میکنن. ستایش گفتیم تا کمالی، تا عظمتی، تا جلالی، تا جمالی، تا بهایی، تا خیری اینجا نبینه ستایش معنی نداره. تا اون چی که به اون میرسد ایرا از اون نداند، هر معنی ندارد، هم به اون را کامل میگیند، هم اون که بهش میرسد از اون میبینم. از منه تو تو لایق ستایشی و من اون که دارم از تو دارم، بلکه هر که هر چه دارد از تو دارد. نه که سوره حمد مستلزم معرفت الهی. یعنی اگر انسان تا انسان به خدا معرفت پیدا نکند نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح از روی واقعیت و حقیقت. ببین آیا دیگر تشبیه، شما وقتی که یک مخلوقی را یه انسانی برخورد میکنی، بعد به فضائل او آشنا میشی، به ملکات او، به بزرگواری های او، به عظمت روحی او، بعدم همون مرد، همون شخص با اون عظمت روحی و تمام روحی که زیر تشبیه میدی، بعد یک موقعی که شما به اون نیاز پیدا میکنید، بعد میدینید که چجور هم بدون هیچ چشم داشتی خیرش احسانش رو تمامید. اومد شما هر وقت که از اون آدم نام میدارید این دیگه حقیقت هست، یعنی از اون سهتی درست مثل یک گلبل عاشق که در مقابل گل قرار گرفته است. حالا با این گلبل و گل ما ساختیم واقعا گلبل عاشق و گل باشه هر بکنیم، ولی حالا اونجوری که در ذهن ما ها تصویرش آمده است، درست حالت یک عاشق و معشوق، یعنی این کمالات درد کردیم و در کردی او به شما احسان کرده، این حس ستایشگری و سپاسگزاری را از روی حقیقت یه مجلس تفریحی شید از این تعریف میکنید و ازش تشکر میکنید و سپاس دیگه که حالتی داره اکی از اون عمق عمق روحتون داری دور ستایشگری، از اون عمق عمق روحتون داری دور سپاسگزاری در نماز از اینجا آدم این مثلا اکلام خداشناسی را واجب لازم میده، اگر خداشناسی نباشه عبادت بوش بده معنا بده. در همینجا چهار کلمه هست. خب قرآن میتونست بگه الحمدلله هم سفاس مقمونه به ستایش و ستایش مقمونه به سفاس ادان خدا حدیثی سه قصد دیگر دیگر الحمدلله رب العالمین رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. هر کدام از اینها اگر انسان درست درک بکنه یک دری به معرفت حق خدا را اینجور باید شد. اونجا که میگه الحمدلله در جلسه پیش عرض کردیم ذاتی که شایستیه ذاتی که قطع نظر از هر فعلی، قطع نظر از این که من به کارش نظر داشته باشم، به خلقتش نظر داشته باشم، به احسانش به خودم نظر داشته باشم، به آغاز عالم نظر داشته باشم، به انتهای عالم نظر داشته باشم، خودش ذاتی شایسته هم دست حمد است و سپاس. علی خدا را عبادت می‌کرد و الحمد لله الهی ما عبد شده همه عنی فی جنتی ولا خوفم من مالک بل وجد شده اهلا للعباده پروردگار من تو را عبادت می کردم و می کنم پروردگار نه به تنه ایلیشی دیگه بیم خلق نکرده بودی من تو را عبادت می کنم نه به خاطر تر جهنمی هم در عالم نمی بود
من ترا تذکر کردم چرا؟
اون تو هستی داره عبادت میکنم.
اون تو هستی داره.
نه چون تو من خلق کردی به این خلق رحمت دوست بر من، نه چون تو به من احسان کردی، نه چون تو در آخرم بهشت میداری، نه چون تو جهنم میداری، چون تو فقط
قال وجدت اهلا للعبادت محبت رو تحریم یکی که خیلی عالی در دوستان دارم، البته تمثیل تاریخ این خودتاری به زبان دارم. این داستان های یک به نام نمیدونم که وامق و عذرا، لیلی و مجنون، محمود و عیاض همسال اینها میگن، اینها مسئله هایی که برای نقطه های آوردن نیست، اینها یه حقیقت دارم.
حالا برما
جزء چیزهایی که موضوع شده است مسئله عشق محمود است و غلامی که اسمش عیاض بود.
میگوید که
به محمود، در سلطان محمود،
به محمود
انتقاد کردن که یک عیاض چندشی داره این غلام است که این قدر شیفته او هستی و هر گروه را بر هر که همه مقدم میداری، عدیب ترین، محترم ترین فرق میداری. این چی داری؟ میگوید محمود سکوت کرد که انتظار این دیرش هست که به زباند عملا ثابت بزنند که دیگری دید. میگوید یکی خورده بر شاه را بینید که حسنی ندارد حیاب این شگه داردن خودمان گولی را که نه رنگ باشد نه بود دریق هست سوزای خودمان. یکی این را پشت سرش میگره، پشت سرش این حرفا را انتقاد میزن به محمود گفت این حکایت حسید گفتن که پشت سرش میگره بوده به محمود گفت این حکایت حسید یکی چیز زندی شبر خود حسید به عشق من ای خاجر بر خوی او نه بر قبض و بالای دلجوی او. شما خیال کردید من عاشق جمال ظاهری او هستم که میگه این چیزی نداره که جمالی نداره، نه مثلا بیدید. بعد میگوید
مسافرت این جنگی پیش آمد محمود میرفت، همم همراهش میرن.
در یک جایی که از یک دره می گذشت نقشه می کشید، مهربانه دستور داد اون خزانه‌دار که یک حیوان خاطری چطوری که چیزها را جواهر جلنبه ها را روی او حمل کرده بودن، مهربانه بهش دستور داد که اینها را چیز می کنید چون می بندی اون گردنه فلان که می رسید اینا بیفته مثلا دلم بخواد اینا فکر شده بیر زنده بزن. شنیدم که در تنگنا ایش بزو بیفتاد و بشکر هندوق در ها افتاد تنگو شکست و دراری به یغما ملک آتین برد کن و دنجا به تحجیب
این دفعه گفت که هرکی برداشت مال خودش، هرکی برداشت مال خودش، ما دیگه نمی کنیم.
این رو خوب سنده در بزنید به یغما ملک خاطی برد کن و دنجا به تحجیب مرکب برون. خوارون تیه جز و مرگون همه که بیاره شده سلطان نمیدی هم هست
فقطن که فرقی بیشتر دیگه
خوارون که در و مرگون شدن و سلطان به یرما حریفون شدن نموندن به شاقان گردن تراز کسی در قفای ملک جز حیام چه سلطان نظر کرد او را دیدی به دیدار او همچو گرد چشم کنید
بگفتا که این سنبالتی دیگر ما چه آورده ای؟
من در حال تو به خدمت بنعمت
امرم جایل بود در خدمت باشم یا به نعمت ببندم به خدمت به نعمت نفرداختم گر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست تا اینجا همون صورت داستانه که افسانه درست کرده این افسانه واقعیت نیست ولی حالا برای چیه این مطلب گفته شده گلی جدی هم از همینجا خودش شروع می شود می گوید گر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی نه در بند دوست شراف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا
این معنی این است که عبادت و پرستش الحمد لله
رب مربی مکمل پرورش دهنده عالمها همه جهانها
در اونجا تعب کردم که پرورش
در جایی گفته می شود که یه موجود وجودش از نقص و از کشیکی آغاز می شود و به سوی کمال می شود
خداوند این جهان طبیعت را که طبیعت هم خودش داره جهانها نباتات داره خودشون جهانی دارن نه جمادات جهانی دارن نباتات جهانی دارن حیوانات جهانی دارن انسانها جهانی دارن و حیوانات هر حیوان نوعی برای خودش جهانی دارد تازه انسانها هر گروهی از انسانها برای خود جهانی دارد در جهان تنید خدا رب العالمین
همه این جهان
همه را هر درش میده ایسه این تغییر ایسی ونیسه
خوبه هم پرورش میدهد یا بعدها هم پرورش میدهد
ما لابد اول دلمون بخواد که خوبه ها رو پرورش بدهد بعدها رو پرورش بدهد ولی با هم دیگه نه این دستگاه یه دستگاه مساعد مثل یه دستگاه مساعد برای کشاورزی آماده پاشیدن درد هر دردی که به پاشی همون پرورش
شما اگر یک دستگاه خیلی کاله
برای کشاورزی داشته باشید زمین خیلی مساعده هوای مساعده آب به قدر کافی و نور به قدر کافی و همه شرایط مایه این زمین چیه؟ این زمین میگه من آماده ام برای چی؟ برای اینکه هر دردی که بپاشی همون رو پرورشش بدم
شما در این زمین اگر گندم بپاشی
گندم بزرگ رو کنه پرورش میده جو بپاشید جو خورما بکارید خورما هنجل هم بکارید هنجل باز بستگی داره شما چه برگیری بکارید حالا ببینید
در سوره بنی اسرائیل آیه عجیب
که فرماد من کان یرید الاخره من کان یرید العاجله اوله عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره و سعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا ممد هؤلاء و ما کان افعال ربک مکرورا آیه عجیبی میگه هر کسی که طالب نقد دنیا باشن هدفهای دنیا رو بخواد تعذر دنیا رو بخواد بکارد و نتیجه دنیا رو بخواد بگیرد ما اینها را هم به اسم مدد میرسانیم خب به پاشیدن به ثمر میرسانیم ولی این کمی فرمات کلیت ندارد
دنیا دار تداوم است. برای هر کسی که بخواهیم و هر اندازه که بخواهیم، یعنی تخم دنیا، تخم مادی، هدفهای مادی داشتن، فعالیت کردن برای هدفهای مادی، خدا اینجا هم آدم رو مدد میکنه، اما این کلیت نداره، یه رفت هم نمیکنه. برای هرچه بخواهد، هرچه بخواهد. اما اگر کسی در دنیا هدفش آخرت باشه، اون دیگه برو برگرد نداره، در درو حتما تکمیل می شود و پرورش داده می شود. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد و فعالها سعیها به قدر کافی هم عمل لازم کوشش لازم رو بکار ببرد، اولئک کان سعیهم مشکورا، سعی اونها عمل اونها ضایع نمی شود، مشکور است، ضایع نمی شود. ولی مال دنیایی ها ممکنه تخمش به کلی از بین، تخمش هم از بین برود و زحمتاش هم همه از بین برود. بعد میگوید کلن ممکنه هم اینها را مدد گرفتنیم، هم اینها را مدد گرفتنیم. این معنی که این نظام عالم این دو ساخته شده که هر کسی که هر ذره‌ای بپاشد، این دستگاه همون بذر رو پرورش میده. حالا من داد یک رو بذره ها هست که صد در صد به نتیجه میرسد، اون بذری که روی صراط مستقیم و حقیقت باشد. در این بذره های دیگر نه، قرآن نمیگاره صدی چند، صدی پنجاه به نتیجه میرسد، صدی شصت میرسد، صدی هفتاد، صدی هشتاد، صدی نود، ولی میگه کلیت ندارد. از اینه که ما میبینیم که یک در مردم دنبال هدفهای مادی میرن، احیانا به نتیجه همون میگه کارشون آخرت ندارن، این دنیا فقط نیست، یه آخرت هم پشتتر هست. پس مغرور نباید شد که بگه آقا اگر کار من غلط نست پس چرا کار من نتیجه داد، من این بعد رو کاشتم و به نتیجه هم رسیدم، این نقشه رو کشیدم و به نتیجه هم رسیدم، این علاقه به درست میشه. قرآن میگه علاقه، قرآن میگه که هر کاری که به نتیجه برسد، عملا هر تئوری هر فرضیه که عملا به اثبات برسد، یعنی نتیجه عملی بدهد، خاطی نیست، دلیل نیست بر حقانیه. کلن من از دعا آلاره حالا بسیش میگن الحمدلله رب العالمین، خدا رو با این صفت یاد میکنم. بعد الله این قرار کار خدا، این دستگاه عظیم کشاورزی عمل رو ساخته، این دستگاه پرورش تکلیف، دستگاه تکامل رو به وجود آورده. به من امکان این داده که بعد از بپاشم نتیجه میتاش، به من گفته هر گونه بدری بپاشی از همون نتیجه میگیری، خیال نکن بدر درد بپاشی نتیجه خوب بگیری. خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان با از این عهد کرشتی. بعد بریش پس خود همین رب العالمین گفتن یک معرفت هست، مگه هر کس هر کس میتواند و باید و باید خدا را به رب العالمین بودن شنا، باید این دستگاه عظیم، این قوایی که در این عالم خلق شده، نیروهایی که برای تکمیل و پرورش اشیاء خلق شده، تغییر انسان نشناسد، خدا را به صفت رب العالمین نمیشناسد. اینجا که علوم طبیعی به انسان خیلی کمک میکنند، در این قسمت شناخت، در این قسمت علوم طبیعی به درد انسان زیاد میخورد، چون انسان میشناسد که من درد میکنم که خدای متعال چه قوایی، چه نیروهایی، چه نظاماتی برای پرورش و تکمیل موجودات خلق کرده باشد. بعد میگه الرحمن، گفتیم رحمه یعنی اون که رحمتش فراوان فراوان معنیش میدونم نه فقط زیاد به اون معنی که ما از کلمه فراوان میدونیم یعنی همه هستی از ناحیه او آمده است هر چه از ناحیه او درست رحمت اتفاقا این یه مسئله ای که خیلی معرفتی ها آدمی اینه در این همون مسئله ای که در عقل الهی مطرح که خیر از اون و شر از اون هر چه خیر است از اون و هر چه از اون خیر است ارخان امیدی میخواد که بگه خدایا من هر چه در عالم میبینم رحمتم در رحمت میبینم یعنی نظام نظام رحمت در یکی از دعاهایی که در تکبیره های افتتاحیه میخواد میدونید که مستحب است وقتی که نماز شروع میکنیم نماز واجب را قبل از تکبیرت الاحرام که با تکبیرت الاحرام که واجب است و وارد نماز شش تکبیر دیگر مستحب است قبل از این تکبیرات یک دعا وارد شده بعد از سه تکبیر با یک دعا وارد شده و بعد از دو تکبیر یک دعای دیگر وارد شده بعد تکبیر ششم بعد از تکبیر در اون دعایی که بعد از تکبیر پنجم وارد شده این دو میگید لبیک و تعدیلی و الخیرو فیدهی و شرو لیت ایلی و المهدیو من هدی عبد و کبرن عبدی زلیم بین یدی منک و بک و لک و ایلی لا ملجع و لا منجا و لا مخر منک الا سبحانک و حنالی تبارک و تعالی سبحانک فقط اینا رو لحظ بشیم اولا وقتی میگه لبه که به فعلی آدم چنین ترس کردن خودش به جای اولیای هم گذاشته خدا اون رو خونده داره میگه آمدم لبه که به فعلی کنه آمدم به خوشی آمدم به رضایت آمدم به سر آمدم منه لبه که به فعلی الخیر و بیده خیر منحضرن در دسته و شر رو لیتره شر به تو بازی خدا را به رحمان شناختن همان است که مسئله حکمت بالغه الهی را با اون حل می کنن مسئله عدل الهی را با اون حل می کنن با اون دیده که اون که انسان میبیند رحمت میبیند رحمت هم در رحمت این دون الحمدلله رب العالمین الرحمن چی داری بپایش بزنید باز خدا را به عنوان این که هر که در عالم هست رحمت هست شری در عالم نیست فکر سندیت را با این کلمه از مغز خودمون بیرون موجودات دو دستن بعضی هاش رحمتن بعضی دیگه شر هستن بعضی خیرن بعضی شر بعد یه سراغ ازوری این هم با معرفت زیادی میخواد ادعا میکنیم که ما بشیریم معرفتی رسیم اون چیز بیره ها انسان در میان موجودات امتیاز دارد امتیاز این است که فرزند بالغ این جهان است مثل در یک خانواده فرزندها تا بالغ نیستند تحت قیمومت سرپرستی اجباری پدر و مادر وقتی بالغ شدند عقل پیدا کرد و رشد پیدا کرد بهش بگم میگه که حال بچه دویستی حالا خودت دیگه برد بفهمی خودت رو آگاه خود که انتخاب انسان فرزند بالغ این دار همه موجودات دیگر تحت سرپرستی اجباری جبری و مستقیم عوامل این عالم الا انسان که به او اختیار و آزادی و مسئولیت داده شده به دلیل رشد عقلی انسان از دوران یکی رو میدونه انتخاب کنه انا هدینا به طریق اما شاکرم به اما راه راست را اگر انسان راه راست رو به پیماید اون وقت به یک نوع رحمتی عنایتی دستگیری از ناحیه خدا می شود خدا همه عالم رو دور ساخته اگر کسی به راه خدا برود مددش می کند هدایتش میکنن قلبش رو روشن میکنن قوت قلب بهش میدن اسباب و وسائل برایش دور میشنن رزق من حیث و لایق حسب بهش میرسه یه حالتی احساس میکنن که دیگه رسیده به مرحله داد و ستون با خدای خودی او خودش خالص کرده برای خدا خدا هم هی عنایت و ستر عنایت بهش چقدر نزد داره برای انسان که ایمانش به مرحله تجربه عملی رسیده باشه یعنی به مرحله رسیده باشه که عملا درک میکنه احساس میکنه وقتی که راه خدا رو میرود خدا هم به سوی او میاد یعنی خدا هم به او عنایت شده خدا هم عنایتی که نشون میده در این مقطع است که انسان حالت رضا پیدا میکنه حالت تسلیم پیدا میکنه حالت تمکن پیدا میکنه رضا و تسلیم و تمکن دیست آدم دارم بخواه رضا و تسلیم و تمکن یعنی امر او فقط در امر او میانیشه فقط به مسئولیتی که او روش خودش هم میانیشه به سرگرش خودش شده من وزیفه من دندم من وزیفه هم باید انجام بدم سرگرش رو به او یعنی او از خودم بهتر سرنوشت من درست میگه من در یکی از کتاب ها نوشتم سال اولی که مرحوم آیت الله بود یهی اهل الله مقام آمده بودن قوم کسانی که شاید از این تاریخ مطلع داشته باشن ایشان در بیرجه بودن خیلی هم علمای قوم اصرار داشتن ایشان بیان و خیلی تعلق میشد و اتفاقا ایشان بیماری فرق میگرفتن شمع و در اونجا هم وسیله عمل نبود بعد به زحمت خیلی فوق العاده اتوبوس و تیرم اون وقتا خیلی کم بود سال 23 هجری توی اتوبوسی با یه وسایلی صندلی هاش برداشتن رفت خواب یه افای بیماری دار فریاد بکی که در درد ایشان حرکت دادن آوردن تهران برای عمل کردن در همون حال ایشان قلبشون نیت کرده بودن که اگر خدای متعالی بود شفا عنایت کند زیارت مکه بعد از خودشون از خارجه گفتن وقتی که آورده بودن در قوم که رسیده بود یک حالت تبسم پیدا کرده بودن و آنن احساس کرده بودن که درد داده قلبشان عمل کردند و علمای قوم به دیگران و طلاب فضلا اقرار کردن میکنه آمدن قوم همون اینن که درد بودن تابستان همون سال ما اون وقت قوم بودیم از قبل به آمدن این کار ما پسیدیم همه در دروزه در خدمت که بسیده این هم بقید تابستان که تو این کار به ادهی از علمای فعلی مراجع فعلی که اون وقت شاگر های این کار بودن جلسه خسیدی گفته بودن من میخوام برم از هست این نرد کردن آقای هم هست کدیم این یه این برم و خدمت کنید یا آقای هم گفته بودن ما در خدمت کنه عرض میکنیم یکی از مراجع فعلی داره من نرد کردم همین وقت هست گفتن که ما جلسه این کردیم و در این جلسه نشستیم شروع کردیم به نظر ما آمد این ها در وقت لیکن این که تازه از ریزه ما آمد این نظر این دوران این کنه نمیشتن راست هم بود مردم سهران هم بود که نمیشتن که ما در جنگ مروض رسول الله اسلامی بیشان گیرن
احترامی که شاید کنید همه نیست به سر این دوستان رو مرتبط کنید میکنم که گیره نه از اینکه نکنم که واضح باشه نیجه می کردم مثالا بعد این زیارت رو بیرم و بعد هم ممکنه برای کنم ضرر هم بسید جبسه این دیگر اینکه گفتن ها آقای چه کسی این گرفتن مثلا این گفت ما هی ارد آوازی تو از باید همه کسی این گفتن برای کنم ضرر بسید بعد یکی از آقای را جننش بیرون کنم
یعنی تو بکنیم دیگه
در سلمه به مالک دونیدید میدونید که در رساله هم میدونید دیدید میتراب کنید ملک دونیدید یکی هم مالک دونیدید ملک با مالک در قراردادهای دنیایی هر ملک یک معنا دارد و مالک معنی دیگری در قراردادهای دنیایی دو حساب است یک رابطه رابطه اقتصادی و به اصطلاح رابطه تولیدی که انسان با اشیاء پیدا میکنه یک رابطه مالکیت است یعنی حق استفاده و بهره بردن استفاده و بهره بردن بسم الله من مالک این خانه هستم یعنی حق هر گونه تصرف دارم و حق هر گونه بهره بردن دارم یه رابطه دیگر رابطه ملک با اشیاء با انسان‌ها و با ثروت‌ها ملک یعنی این کسی که سلطه دارد قدرت دارد این قدرت مافوق است و او اگر بخواهد هر گونه تصرفی بکنه یک قدرت دیگری در برابر او وجود ندارد این به اصطلاح یک رابطه سیاسی از دلیل رابطه اقتصادی این دومی رابطه سیاسی و اگر در قراردادهای بشری اگر هر دو قرارداد معتبر باشد عملا اگر معتبر باشد اون که مالک هست کار ملک نمیتونه انجام بده اون هم که ملک هست در کار مالک نمیتونه قرار ولی اینها در مسائل قراردادی یعنی اون کسی که خود من مالک میشماره یه قرارداد واقعیت مثلا که من مالک نمیتونه قرارداد اعتباری در این هست که این مال من باشه اون کسی هم که خودش رو ملک یک ملک میشمارد بده اون هم اگر درستشان باشه بده که اسم یه قرارداد یه قرارداد قرارداد ها با یه آره درست که با یه نعمت بگیم اما یه مالکیت ها و ملکیت های حقیقی به بدون قرار بود فرض کنید که من مالک قوای بدنی خودم هستم و مالک قوای روحی خودم هستم من مالک این هستم که سخن بگویم یا نبگویم یعنی این قوهی که در وجود من هست قوه سخن گفتم من مالکش نه بهرگیری ازش میکنم هم مالکش هستم هم ملکش هستم اینجا دیگه دو چیز دیگه نه به تدریجی خدا مفهوم این هم هست خدا مالک حقیقی نه قراردادی و مجازی ملک حقیقی نه قراردادی و مجازی همه ذرات عالم وجوده خالقه به دلیل این خالق هم ملک هم در مورد خدا ملک و مالک یه معنی بوده و یه نتیجه بوده فلحاظا در مورد قیامت هم در مورد ملک گفته شده دل من الملک اليوم لله الواحد القهار هم در مورد ملک هم گفته شده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ولامر یوم اذن بنابراین در مورد خدا هم درست بگی ملک یوم الدین هم درست بگی مالک یوم الدین یه نقطه فقط هست دارم آیا خدا فقط مالک و ملک روز قیامت دیگه مالک و ملک دنیا یا نه خدا همینجور که مالک و ملک حقیقی آخرت هست مالک و ملک حقیقی دنیا هم بود بشر بشر در دنیا شکل حقیقت دیر اتبادی دیر این قرار داده ها رو می کنه. مال من هست، مال من هست به جمعه، فقط من هستم خدایی. در حدیثی که متاسفانه در نظر داشتم این حدیث را در تفسیر المیزان در خیلی یکی از این آیات سوره های آخر قرآن هست در این جمعه یادم نیست حالا بعد بگیم یه حدیث بله از حضرت روزه علیه السلام از امام سوال میکنن همین سوال را تعالا خدا در آخرت ملک ملک او و ملک ملک او دنیا و آخرت یه دیره ولی در دنیا به سرها درد میدیدن پرده جلوی کسی دیده اونجا به پرده که برداشته میشه میدن عجب حتی مالک حقیقی از اول این بوده و ملک حقیقی از اول این بوده ما چقدر دفتار اوهام و اشتباهات این قسمت سوره اجازتا به پایان رسید یک قسمت دیگر در اختلاف خلاق المستقیم خواهران میدن